بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اما الاستمراری، خب بقاء بر تقلید میت چی؟ تقلید ابتدایی رو مرحوم آخون فرمودن که جایز نیست، تقلید بدوی نسبت به میت فرمود جایز نیست. اما استمراری، خب قبلا مقلد بوده، حالا میتونه به همون تقلید بعد الموت باقی بمونه یا نه؟ فربما یقال به انهو، به این که تقلید استمراری قضیت استصحاب الاحکام التي غلده فیها. بعضی میگن که تقلید استمراری مانعی نداره. چرا؟ برای این که یه سلسله احکامیه که اون احکام رو مجتهد استخراج کرده و استنباط کرده، مقلد هم در این احکام از مجتهد تقلید کرده، وجوب کذا، حرمت کذا، صحت کذا، بطلان کذا. حالا این احکامی که مقلد در این احکام از مجتهد تقلید کرده میتونه این احکام رو بعد الموت، یعنی بعد از موت مجتهد، آقای مقلد استصحاب کنه آیا اون احکام باقی هن یا باقی نیستن. قبلن که بودن، الان شک در بقا داره، استصحاب کنه بقای این احکام رو برای موضوعاتش. در زمان حیات مجتهد صلات جمعه واجب بود، وجوب داشت، حالا مجتهد مات و فاته، شک میکنه که آیا صلات جمعه وجوبش الان باقی است یا نه، استصحاب کنه. ربما یقال اینجور، خب این ربما یقال برخورد کرده خودش به یک اشکال کوچکی که خب آخه نمیتونه استصحاب کنه. چرا؟ برای اینکه موضوع در استصحاب باید باقی باشه، و اگه موضوع باید باقی باشه، اینجا رأی مجتهد، نظر ایشون، رأی ایشون ممکنه از قیود مقومه موضوع باشه، به گونه ای که با رفتن رأی مجتهد موضوع هم بره، چون موضوع مقید ینتفی به انتفاع قیدش، موضوع مرکب ینتفی به انتفاع جزئش. اگه یه تکه از بدنه موضوع کنده بشه، اگه موضوع مقیده یا موضوع مرکب، و موضوع هم خود به خود منتفی میشه دیگه. بنابراین این ربما یقال برخورد به این اشکال کرده که خود رأی مجتهد، نظر ایشون از قیود مقومه موضوع حکمه. حالا که مجتهد مرده، رأیش هم مرده دیگه، رأی که مرده پس قید موضوع حکم منتفی شده. اگه قیدش منتفی شد، پس موضوع به تمام و کمال الان موجود نیست دیگه، پس نمیشه استصحاب کرد. چون به این اشکال کوچولو یقال برخورد کرده، جواب میده، میگه نه، رأی مجتهد و نظر ایشون از در واقع حیث تعلیلیه نه حیث تقییدی، قید موضوع نیست، جزء موضوع نیست، قوام موضوع به این رأی مجتهد نیست که اگر رأی رفته موضوع هم یه تکش بره و منتفی بشه. نه، رأی مجتهد علت و سبب حدوث حکمه. این موضوع که صلات جمعه باشه حکمدار می شود حکمدار چی؟ وجوب دیگه. به سبب که چی؟ به سبب رأی مجتهد. پس موضوع صلاة الجمعه هست، چیز دیگه توش نیست. حکمم وجوبه، رأی چه کاره هست؟ رأی از افق و حوزه و محور موضوع کلن بیرونه، نه شرط موضوعه نه شطر موضوعه، بلکه علت حدوث و پیدایش حکم بالای موضوع. بلا تشبیه، بلا تشبیه همون گونه که تغییر ما در الماء المتغیر، این علت عروض حکم بالای الماء که اون حکم من نمیگم، خب میدونید دیگه، چون ادب اقتضا میکنه، چون تشبیه هم دیگه تشبیه خوبی نیست، البته من نخواستم تشبیه کنم، گفتم بلا تشبیه. غرض این که اون تغییر قید موضوع نیست، موضوع الماء. الماء و کذا، چرا لتغیره؟ و صلاة الجمعه واجبتون، چرا؟ به خاطر رأی مجتهد. پس این رأی از مقومات موضوع نیست، بنابراین موضوع باقیه و تمام و کمال میشه استصحاب حکم موضوع کرد. این ربما یقال اینه. آخون البته حرف داره اینجا، اشکال داره. نه علت حکمه، نه علت موضوع. موضوع صلاة جمعه است، حکم وجوب، علت رأی مجتهده. اگر رأی مجتهد نمی بود صلاة الجمعه وجوب دار نمی شد بحثر ظاهر. فرب ما یقال به انه، به اینکه این تقلید استمراری غزیت استصحاب الاحکام مقتضا و نتیجه استصحاب احکام، علتی اون احکامی که غلده فیها، تقلید کرده عامی مجتهد را فیها در اون احکام. این فئن رعیه، اما اشکال کوچولوه، فئن رعی المجتهد و ان کان مناتن و علتن و سببا لعروض احکام و حدوثش بالای موضوعات علت، الا اینکه انه این رأی مجتهد عرفن از اسباب و علل عروض حکمه، نه از مقومات و قیود موضوع. تا بگی با رفتن رأی موضوع میره، نه، موضوع دست بهش نمیخوره، نه از مقومات موضوع معروض، لکن نه لا یخفا، چیز سنگینه تا حدی. این لکن نه مال مرحوم آخوند، مرحوم آخوند به استصحاب احکام در تقلید استمراری اشکال میکنه. به استصحاب چرا؟ چون در باب استصحاب خوندیم چی میخواد؟ دو تا رکن میخواد، یکی یقین به حدوث و ثبوت حکم سابقاً، دو شک در بقا لاحقاً. پس یقین به حدوث و ثبوت سابقاً، شک در بقا لاحقاً، این ذالک الیقین و ها و شک رکنان مهمان للاستصحاب دیگه. اگه یکی از این دو نباشه استصحاب کمکش لنگه، جاری نمیشه. خب ای داشته باشید. در ما نحنفی آیا آخون میگه خب این آقای عامی چی نمیخواد استصحاب کنه؟ میگید استصحاب میکند حکمی را که با رأی مجتهد اون حکم استنباط شد دیگه، او رو میخواد استصحاب کنه. خب یقین به حدوث و ثبوت و وجود این حکم سابقا آقای مقلد عامی نداره. چرا نداره؟ برای اینکه شما رأی مجتهد رو که حجت میدونی، حجت دیگه یعنی طریق، یعنی اماره است، یا حجیتش به حکم عقل است و به حکم ارتکاز، به حکم جبله و فطرت که خوندیم، یا به حکم نقل، چه به حکم عقل رأی مجتهد حجت باشه چه به حکم نقل. حجت یعنی چی؟ یعنی طریق دیگه. مبنای آخوند در حجت چی بود؟ این بود که حجت حکم آفرین نیست، که حکم بیافرینه، حکم ثانویه واقعی، حکم ظاهری نه. حجت حکم سازی نداره، کارخانه تولید حکم نیست، کارخانه حکم سازی نیست. حجت طریقه. طریق که شد معناش اینه، آخون فرمود اگر این حجت که چراغه اینه به دست بگیر برو به سراغ واقع، اگر اصابه کرد منجزه، اگر نکرد معذره. بنابراین عند قیام الحجه علی حکم واقعی، انت که صاحب حجتی، علم به حکم واقعی چی نداری، که یقین به حکم واقعی چی نداری، چون ظن. علم به حکم ظاهری هم چی نداری، چرا؟ چون حجت حکم ساز نیست، طریق موضوعیت که نیست، که صاحبیت که نیست، که بلکه حجت میگه آقا من حجتم، شما رو میخوام ببرم پیش واقع الله، حالا بیا بریم، اگه اصابه کردم خوشا به حال تو، خوشا به حال من، خب منجز واقع، اگه اصابه نکردم باز خوشا به حال تو، علی بدا به حال من، خب من تو معذوری دیگه. حجت معناش اینه. پس عند قیام الحجه علی الواقع، چه حجت خبر ثقه باشه، خبر عد باشه، ظاهر کتاب، ظاهر سنت باشه، رأی مجتهد باشه، فرق نمی کنه. حجت عند قیام الحجه، شخص ذل حجه و ذل حجه که حجت داره، این لا یعلم ولا یقطع ولا یقین له بثبوت الحکم واقعا ولا یقین له بثبوت الحکم ظاهرا. پس یقین سابق به ثبوت و حدوث حکم مقلد نداشت تا حالا شک در بقای اون حکم یقینی کنه بعد استصحاب کنه. این اشکالی است که در تنبیهات استصحاب، در تنبیه دوم صفحه 309 و 310 اونجا خوندیم. خب بنابراین پس یقین سابقی اینجا نداره مقلد که استصحاب بکنه. ایش کار بله، مجتهد هم یقین نداره، بله اونم یقین نداره، اون ظن نداره، ظن معتبره، اون روی ظنون ادله اعتب، نه ظاهری چون صاحبیت که نیست، که اگه صاحبیت باشه الان میایم اون فرض رو. البته ما اونجا گفتیم در تنبیه دوم با آخون اشکال کردیم که این یقین اهم است از یقین وجدانی و یقین تعبدی. رأی مجتهد، خبر ثقه، خبر عد، طرق، امارات معتبره، یقین تعبدی. ایشون اونجا خیلی خودش به زحمت انداخت، که یادتون باشه تنبیه ثانی صفحه 309 و 310. حالا میگیم اونجا ما اشاره کردیم لکنه لا یخفا انه شنچنین است، لا یقین بالحکم شرعا سابقا تا شک در بقا و استصحاب کنه. چرا؟ فان جواز تقلید و اخذ رأی مجتهد ان کان به حکم العقل و قضیه الفطره کما عرفت که ارتکاز جبله فواضحون، واضحه که اینجا یقین به حکم سابق شرعا نداریم. چرا؟ فانه لا یقتضی از یده من تنجز ما اصابه من التکلیف و العذر فی ما اخطأ. این حکم عقل که رأی مجتهد حجته اقتضا نمی کنه بیشتر از این که منجز می شود از منجز شدن اونی را که اصابه کرد رأی مجتهد او را از تکلیف، یا عذر اتبر تنجزه فی ما اختر. فقط حکم عقل که میگه رأی مشتهد حجت، همینه دیگه. اگه آی مقلل رأی مشتهد بگه برو، اگه اصابه کرد منجز واقع، نکردم تو هم معذوریشون هم معذوره دیگه. و هوه واضح و امکان جواز تقلید به نقل، آیه نفر رو، آیه سؤال رو، آیات دیگر رو، روایاتی که ما داریم، فکذالک علا ما هو تحقیق. تحقیق چیه؟ قضیه حجیت شرعن لیست حجیت، فقط این نیست که احکام بسازه و احکام درست کنه، نه، حجت طریقه. بعد مقتضای حجیت همون منجزیت اندل اصاب معذریه اندل واقع دیگه، نه اینکه حجیت نتیجهش این باشه که احکام واقعی ثانوی درست کنه در قبال احکام واقعی اولی، نه، این نیست. مقتضی حجیت شرعن لیست الا ذالک. ذالک یعنی چی؟ تنجز اندل اصابه، عذر اندل خطأ. لا انشاء احکام شرعیه علا طبق معداها، نه اینکه یک احکام شرعیه به عنوان احکام ظاهریه یا ثانویه، واقعیه ثانویه، مطابق معدای حجه انشاء بشه، نه، انشاء احکام نمیشه. حجت احکام نمیره تو میدون، حجت میگه من چراغم، بیا با هم بریم خدمت حکم واقعی. میگه من نیامدم که احکام تحویل بدم، احکام بسازم، انشای حکم بکنم، نه، آمدم که شما رو طریق باشم ببرم پیش واقع دیگه. درست بردم منجز، نبردم معذب. فلا مجال لاستصحاب ما قلده. بنابراین مبنا مجال نیست که عامی مقلد استصحاب کنه اون حکمی را که تقلید کرده مجتهد و در اون حکم. چرا؟ لعدم القطع به اون حکم سابقا، قطع نداره که. چرا قطع نداره؟ چون حکم واقعی را که مسلم قطع نداره، چون در دست ایشون ظن، رأی مجتهد که قطع ظن، خبر ثقه، خبر عد، کمان که خود مجتهدم خب با خبر ثقه و عد این حکم را استنباط کرد دیگه، اونم با ظن. مقلدم حجت ایشون، طریق ایشون رأی مشتهد، رأی مشتهد ظنیه نه قطعی، پس قطع به واقع نداره. قطع به حکم ظاهری هم چی نداره؟ چرا؟ چون حکم ظاهری وجود نداره، چون انشاء حکم نشده که، نه دیگه، اگر طریقیت شد نه صحبیت و موضوعیت دیگه. الا الا ما تکلفنا فی بعض تنبیهات الاستصحاب فراج. تنبیه دوم صفحه 309 و 310، اونجا ایشون آمدن به چه جنکندنی که اون روز بخواست من میگفتم با آقایم، شاید گفتم که اینجا یه جوری هستن که جا نمیفته، که ایشون یک تکلفش این بوده، گفته بود که اماره اگر قائم بشه بر حکم شرعی الهی، این اماره قطع به حکم که چی نمیاره که. حالا که قطع به حکم نیاورد، اگر حکم ثابت شده با اماره در شک کنیم، میشه استصحاب کنیم یا نه؟ اشکال شد فیه وجهان. ایشون اونجا گفت از هر اینه که میتونیم، اینجا میگه الان ما تکلفنا، اونجا گفت از هر اینه که میتونیم. خب گفته بود اشکال این بود که اگه بخوایم استصحاب کنیم یقین سابق میخواد. خب عند قیام الاماره، برای اینکه این حکمی هست یقین سابق نداریم، تا شک در بقا شک لاحق باشه بعد استصحاب بشه. الا که ایشون گفت چرا، یقین شک در بقا داریم علا تقدیر، علا تقدیر اینکه این اماره اصابه کرده باشد، علا فرض و تقدیر این که حکم واقعی ثابت شده باشد، شک در بقا چی؟ درسته. چون اشکال شد که یقین به حدوث نداریم، چون یقین به حدوث نداریم پس شک در بقا هم نداریم، چون بقا فرع حدوثه. ایشون نگفت نه شک در بقا داریم علا تقدیر ثبوت همین کافیه، با اون تفصیلی که اونجا دادند و فراجه. ولا دلیل علا حجیت رأیه سابق فی الله. اگه کسی بگه خب رأی سابق ایشون، گرچه اون رأی سابق رفته، حالا با موت ایشون با مرگ ایشون رأی سابق رفته، علمی که میشه بگیم اون رأی سابق که سابق در سابق زمان حیات که رأی حجت بود، الان در زمان لاحق که زمان فوته همون رأی گذشته حجت باشه. میگه دلیل بر این که رأی سابق که در زمان حیات حجت بوده همون در زمان ممات هم حجت باشد، این دلیل نداریم براش دیگه. استثنا که وضعش اینجوریه، نیست دلیل بر حجیت رأی سابقش در زمان لاحق، چون رأی سابق در زمان لاحق که رأی نداره، دو زمانه دیگه، یک رأی، اون رأی در زمان سابق بوده اونجا حجت بود. اگه بگیم خب همون حالا هم حجت باشه، حالا هم حجت ما کی باشه؟ همون رأیی که قبلا بوده و الان وجود نداره، میخوان دلیل میخواد، دلیل نداره. و اما بناءً على ما هو المعروف بینهم من کونه، بله اگر ما در طرق و امارات و حجج کلن قائل به چی بشیم؟ به سببیت و موضوعیت بشیم، که وقتی اماره قائم میشه، حجت قائم میشه بر واقع، حالا واقع هر چی میخواد باشه، خود اماره کارخانه سازندگی بافندگی احکام ظاهریه، احکام واقعی ثانویه، در قبال حکم واقعی میگه من کار به واقع ندارم، رسیدم به واقع، رسیدم نرسیدم باکم نیست، چرا؟ چون خود من با قیام من مصلحت پیدا میشه، مفسده پیدا میشه، احکام دیگری به عنوان احکام ظاهری یا واقعی ثانوی تولید میشه از کانال خود من. اگه این مبنا رو بگیریم چی میشه؟ استثاب کنیم یا نه؟ میگیم بله، برای که با این مبنا، با قیام اماره که رأی مجتهده بر این که صلات جمعه واجبه، در واقع میخواد واجب باشه میخواد واجب نباشه، با قیام رأی مجتهد بر وجوب، یک وجوبی به عنوان وجوب ظاهری یا واقعی ثانوی برای جمعه درست میشه. حالا ما استصحاب کنیم چی؟ باید علم داریم اینجا، یقین داریم به چی؟ با قیام اماره یقین به چی داریم؟ یقین به حدوث حکم ظاهری داریم. باید همین دو، یقین سابق شک لایق، استصحاب کن ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم، دیگه اماره ظنیه لکن با قیام اماره یک حکم فعلی قطعی جزمی تولید میشه، و انت تعلم و تقطع به حدوث این حکم، اگه شک در بقا کدی حسابش کن. الا که آخون باز توی اینم اشکال داره، اینو بخونیم. و اما بناءً علا ما هو المعروف بین العلماء، که چی؟ من کون قضیه حجیت شرعیه مقتضاش جعل مثل ما عدت الیه، جعل مماثل اونیست که اماره به اون معدا شد. اگر اماره معدی شد به وجوب، جل وجوب میشه، به حرمت جل حرمت میشه. من الاحکام الواقعیت تکلیفیه اول وضعیه شرعا فی الظاهر، در مقام ظاهر ما عدد الیه من الاحکام الواقعیت تکلیفیه اول وضعیه مثل اون ما عدد در ظاهر همچی جل میشه، که با قیام اماره جعل حکم ظاهری میشه که واقعی ثانوی بهش بگو یا ظاهری نفسی بهش بگو. اینجا فلستصحاب ما قلده من الاحکام و امکان مجال، که استصحاب جاری میشه، یقین به حدوث حکم با قیام اماره داری؟ حکم به چی؟ ظاهری؟ شک در بقا حساب کن دیگه، یقین سابق و شک لاحق. اگرچه برای استصحاب مجال هست، چرا؟ به دعوا بقاء الموضوع عرفن، همون که اول صفحه گفته بود و عمل استمراری که گفتیم اشکالکی هست. خب اینجا هم اشکالکی هست که خب اینجا بخواد استصحاب بقاء حکم بکنه بقاء وجوب ظاهری برای صلات جمعه، خب احتمال میده که رأی مجتهد در قوام موضوع دخیل باشه، از مقومات موضوع باشه، از قیود موضوع باشه، یا شطر یا شرط. خب اگه از مقومات باشه با رفتن رأی قید موضوع میره، قید موضوع که بره موضوع هم خود به خود با رفتن قید منتفی میشه دیگه. میگه نه، ممکنه ما بگیم اون رأی مجتهد از اسباب و علل عروض حکمه، از علل و اسباب حدوث حکمه، نه از مقومات موضوع. موضوع آزاده، صلات الجمعته این موضوعه، واجبتون این حکمه. خب چرا واجبه؟ چون مجتهد رأی داده، رأی مجتهد جای چون مسئله است، این جای چرای مسئله، جای علت حکمه، نه قید موضوع. پس مجال هست که کسی بخواد استصحاب بکنه حکم را به دعوا بقاء الموضوع عرفن. چرا؟ لأجل کون رأی عند اهل العرف من اسباب العروض، ای من علل عروض الحکم، من علل حدوث الحکم، لا من مقومات الموضوع والمعروض. با این دعوا استصحاب مجال دارد، الا آخون میگه این دعوا بی انصافیه. این که ما بگیم رأی مجتهد در موضوع هیچ نقشی نداره بلکه از اسباب و علل حدوث حکمه، در بقاء موضوع در قوام حکم ابدا دخالت نداریم، بی انصافیه. نه رأی مجتهد یا قطعا از مقومات موضوعه، یا قطعا نباشه احتمال داره از مقومات موضوع باشه. اگر قطعا از مقومات موضوع باشه با رفتن رأی قطعا موضوع میره دیگه، چون المقید ینتفی به انتفاع قید. اگه نه محتمل باشه از مقومات موضوع باشه، نه قطعی. خب بس محتمله که موضوع چی؟ با رفتن رأی رفته باشه. شک در بقاء موضوع داریم، موضوع باید احراز بشه بقاش. با شک در بقاء موضوع اگه استصحاب کنیم شبهه مستاقی لا تنقض میشه دیگه، باید موضوع محرز باشه، معلوم باشه، نه اینکه مشکوک یا موضوع هست یا موضوع نیست. با شک در بقا موضوع جایی نمیشه. الا انصاف عدم و کون دعوا، ای عدم و کون هذه الدعوه الحاضره خالیتن عن الجزاف. چرا؟ فانه شأن چنین است من المحتمل، اگه دست پایین بگیریم لول المقتو دست بالا، اولا که میگیم قطعیه، قطعی نمیگیم، خب میگیم محتمله. چی محتمله؟ که احکام تقلیدیه اندهم ای اند اهل العرف نیز لیست احکاماً لموضوعاتها به قول مطلق، چه رأی باشه چه رأی نباشه، نه موضوعی که با اون موضوع رأی مجتهد باشد اون موضوع این حکم را دارد و الا نداره. احکام تقلیدی اندهم ایزن لیست احکاما لموضوعاتها به قول مطلق، که نتیجه این بشه که با رفتن رأی موضوع چی؟ مونده باشه، موضوع منتفی نشه، چون اگه قول مطلق باشه این میشه. بعد نتیجه این میشه که اگر بخوایم از این موضوع که باقی برقرار حکمش رو بگیریم به قائن، نقض چی کردیم؟ یقین کردیم به شک. و اما اگه نه، گفتیم این رأی از مقومات موضوعه، دیگه اونجا اگر حکم را از موضوع بگیریم نقض یقین به شک نیست، بلکه چیه؟ انتفاع حکم به انتفاع موضوع. اگه موضوع باقی باشه و رأی از مقومات نباشه، موضوع بمونه و حکم نباشه، این گرفتن حکم است از دامن موضوع، از متن موضوع، پایین کشیدن حکم است از دوش موضوع. موضوع میگه من هستم، چرا حکم از دوش من میاری پایین؟ این رفعه، رفعه حکم است از موضوعی که نشسته و حی و حاضره. اما اگر رأی از مقومات باشه، با رفتن رأی نه، اینجا دیگه رفع حکم نیست، بلکه اینجا انتفاع الحکمه، به انتفاع الموضوع. موضوع میمیره، حکمم میمیره. اما اگه اون باشه نه، موضوع میمونه، حکم میخواد بره، این نقض یقین به شک. لا تنقض میگه کار نکن، لا تنقض میگه که حکم رو از موضوع جدا نکن دیگه، تو موضوعش که هست دیگه. ببینید، محتمله که احکام تقلیدی لیست احکاما لموضوعاتها به قول مطلق بدون دخالت رأی، به حیث که عد من ارتفاع الحکم عندهم من موضوعه به سبب تبدل رأی و نحوه، به طوری که شمرده بشه. چی شمرده بشه؟ شمرده بشه زوال حکم و ارتفاع حکم از باب ارتفاع حکم عند العرف، از موضوعش، این از موضوعی که موجوده باقیه، به سبب یا موت یا تبدل رأی یا چیزای دیگه. نه، لیس احکام لموضوعاتها به قول مطلق که اینجور نتیجه بده، بلکه چی؟ بلکه انما کانت احکام تقلیدیه احکام للموضوعات به حسب رأیه، لا به قول مطلق، به حسب رأی مجتهد. که اگر رأی مجتهد باشد، این موضوع این حکم را دارد، اگر نباشد، این موضوع این حکم را ندارد. به حیث عد من انتفاع الحکم به انتفاع موضوعی عند التبدل، نه ارتفاع حکم از موضوع، نه انتفاع الحکم به انتفاع الموضوع، موت الحکم به موت الموضوع. پس انصاف اینه که احکام تقلیدیه در موضوعش، در قوام موضوعش و قوام حکمش، رأی مجتهد از مقومات، نه از علل و اسباب عروض. اگه نباشه حکمم نیست. و مجرد احتمال این که احکام تقلیدیه احکام موضوعات باشه به حسب رأی، که رأی از مقومات باشه، همین احتمال یکفی در عدم صحت استصحاب این احکام. چرا؟ لاعتبار احراز بقای موضوع ولا عرفن. اگه یقین داشته باشی که رأی از مقوماته، با رفتن رأی یقین به مرگ موضوع داری. اگه احتمال بدی که از مقوماته، با رفتن رأی احتمال میدی که موضوع مونده باشه، احتمال میدی موضوع مرده باشه. و شما باید در اصلاح موضوع رو احراز کنی. اگه شک کنی که آیا مرده یا زنده، فایده نداره، نمیشه استصحاب کرد. چون لا تنقض الیقین به شک، با شک که در بقاء موضوع شبه مصداقی این عام میشه. هذا کله مع امکان دعوا انه شنچنین است اذا لم یجز البقاء علی التقلید بعد زوال رأی به سبب الهرم او المرض اجماعا، لم یجوز فی حال الموت به نحو اولا قطعا قیاس اولوی. یقینا اگه مجتهد رأیش تبدل پیدا کنه به مرزن او به هرمه یا بیمار شده، اون رأی تبدیل به رأی دیگر شده، یا نه هرم و پیری پیدا کرده، فرسودگی پیدا کرده، رأی عوض شده، اینجا 100% بقا بر تقلید ایشون. حالا عوض نه، زایل شد. ها زایل شد، عذر میخوام، رأی مجتهد نمرد و زنده است، اما یه بیماری سختی گرفته که رأی ایشون از دست رفته دیگه، حواس دیگه نداره، یا پیری و فرسودگی و سن بالا رأیش دیگه زایل شد، اینجا بقا بر تقلید ایشون اجماعاً 100% چی؟ جایز نیست دیگه. خب بیماری پیری که موجب میشه عدم جواز بقا را، مرگ و میری و مردن که دیگه به طریق اولا، چون مردن باطل از بیماری و پیریه دیگه، جایز نیست. حتی این قیاسش قیاس محل فارغه. اذا لم یجز بقا بر تقلید بعد زوال رأی یا به سبب هرم یا مرض، اجماعا لم یجز بقا در حال موت به نحو اولا قطعا. آیا آخون اونجا زوال رأیه، اما در موت زوال رأی نیست، ایشون با همین رأی که در دنیا زندگی میکرد بدون اینکه رأی او عوض بشه، زایل بشه، مرده و رفته تو عالم برزخ، رأیش هم باقی دیگه، رأی زایل نشد. این ها و رأی زایل بشه، زایل بشه جایز است. این بحث ما در زوال رأی نیست، در بحث ما در موته که فقط دیگه رأی آبره دیگه، دیگه رأی نداره دیگه، بیماری که دیگه رأی نداره، بله قبلا رأی داشت که الان رأی نداره. و منها، این منها به کجا میخوره؟ یادتون هست که صفحه 441 گفته چی؟ مجوزین که گفتن بقا بر تقلید میت جایزه به وجوه ضعیفه استدلال کردن، یکی استصحاب بود و منها، یکی دیگه این دیگه چیز نداره، اطلاق الآیات، اطلاق آیاتی که دال بر تقلیده، لور نفر من کل فرقتین فسألو اهل الذکر، اطلاق داره، میگه هر که فقیهه و رأیش عمل کن، هر که اهل ذکره از او بپرس و عمل کن، اهم از این که مرده باشه یا زنده باشه فرق نمیکنه، حال حیات حال موت هر دو اطلاق. و فیه آخون میگه آقا این حرفا چی؟ ما اشرنا الی، دیروز خوندیم، من عدم دلالت آیات علیه بر تقلید، دیروز خوندیم که آیات تقلید نمیگه، آیه میگه مردم باید رجوع کنن به متفقهین در دین، مردم باید رجوع کنن به اهل ذکر. چرا رجوع کنن؟ لتحصیل علم، لتحصیل علم تا عالم بشن. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون کی تسیرو عالمین، نه اینکه رجوع کنن در همینجور تعبدن بلا دلیل حرفشون قبول کن. مضافن به اونی که اشرنا الیه دیروز، من عدم دلالت آیات بر تقلید، علاوه من و اطلاقها، باز دیروز خوندیم امروز خوندیم که آیات اطلاق ندارن، که دیروز گفتیم آیات در صدد اینه که اصل تقلید مشروعه، اصل تقلید، اما فی کل حال، حی باشه، میت باشه، بدوی باشه، استمراری باشه، عالم و فقیه، عادل باشه، فاسق باشه، اینا که نداره، که فقط در صدد بیان جواز اصل تقلید. من اطلاق آیات علی تقدیر دلالت آیات بر تقلید، اگر هم دال بر تقلید باشن اینا اطلاق ندارن. و انما هو، یعنی اطلاق و سیاق آیات، مسوق لبیان اصل تشریع و تجویز تقلید. تقلید جایزه، تقلید حلال مشروعه، اما شرایط و خصوصیات دیگه آیه نمیگه که، حتی خب اون که دیگه از او بنابر این که چیز باشه دیگه از محل بحث خارج میشه دیگه، که اون یا اهل کتاب یا اهل اسمت و طهارت دیگه، دیروز گفتیم. و منهو قد انقدر چی حالو اطلاق ما دل من روایات بر تقلید، روایاتی که دل بر تقلیدن اینا گفتن اینا اطلاق داره، میگیم نه مثل آیات دیگه، این روایات اگه اطلاق چیز اگه دل بر تقلیدن باشه که هست، اطلاق نداره، فقط در مقام بیان اصل تشریع تقلید. اطلاق ما دل من روایات علی تقلید که اون اطلاق نداره، فقط در مقام بیان تشریع و مشروعیت تقلید، نه اینکه اطلاق داشته باشه فی کل حال. ما تازه ما امکان دعو الانسباق الی حال الحیات فی الروایات، اینکه روایات میگه اما الحوادث الواقع فرج او فیها الی روات احادیثنا، به دم در خونه اونها، این منسبق به احیائه. یه آدم قبرستون که نمیره که از روات احادیث از قبر سوال کنه، که باید آقا زنده باشه، خونه و بیتی داشته باشه، فرج او فیها الی روات احادیثنا فل العوام ان یقلدوا هکذا و امثال این. با امکان دعوای انسباق این اطلاق به حال حیات در روایات. و منها یکی از ادله دعوای این که لا دلیل بر تقلید مگر دلیل انسداد، دلیل بر این که تقلید جایزه نداریم مگر دلیل چی؟ انسداد دیگه. خب انسداد میگه آقا حی باشه تقلیدش جایزه، میت هم باشه جایزه دیگه، و قضیه انسداد جواز و تقلید میت کل حی بلا تفاوت بینما اصلا. و فیه انهو آقا به این سادگی انسداد چرا میگی؟ شنچنی هست لا یکادو تصل و نوبه الال انسداد. چرا؟ لما عرفت الان گفتیم دلیل عقلی داریم نقلی داریم بر تقلید. عقلی جبله فطره ارتکاز، نقلی آیات روایات، که انسداد چی کار است اینجا؟ بیا تو میدون کتاب بگی انسداد میگه فرقی نیست. و منها دعوای سیره بر بقا بر تقلید میت سیره است. فان المعلوم من اصحاب الائمه علیهم السلام عدم رجوعهم اما اخذوه تقلیدا بعد موت المفتی. اصحاب ائمه علیهم السلام رجوع نکردن، بر نگشتن از اون چه که اخذ کردن او رو تقلیدن از مفتی، از مجتهد بعد از موت ازش رجوع نکردن، همون عمل کردن دیگه. از کجا؟ و فیه من اسیره فی ما هو محل کلام. محل کلام در تقلید، در رأی مجتهده که اگه مردای میشه باقی من یا نه. این که اصحاب ائمه در ما اخذوهو برنگشتن، این ما اخذو دو جوره. یه سلسله ما اخذو چیه؟ روایاته که اصحاب ائمه، یه سلسله اخبار و روایات رو از سابقین گرفتن، این یکی از اون یکی، اون یکی از اون یکی. خب این اخبار رو که گرفتن بعد از مرگ راوی چی؟ برنگشتن. اینجا تقلید نیست، اینجا فتوا نیست، اینجا چه نیست؟ اینجا راوی روایت رو از امام نقل میکنه، نه نظر خودشو. روایت مال امامه، مال معصومه، به عنوان امانت، دست نخورده، بلا تصرف، بلا دستکاری، عین همون رو بی کم و کاست تحویل شما میده. شما الان اونی که گرفتی از ایشون کلام معصومه، نه رأی. رأی نیست، تقلید نیست. این یه دسته. یه دسته چرا؟ یونس ابن عبدالرحمن ابان ابن تقلب که امام فرمود که برو در مسجد مدینه بشین، افت ناس فتوا بده، من دوست میدارم که مثل تو در میان شیعان من باشن تو مردم. خب اینجاها چی؟ میگه اینجاها درسته که اصحاب ائمه فرض کن از ابان آراش گرفتن، چون مفتی بود و مجتهد بود و ملا، اما مد دلیل بر این که بعد از مرگ ابان اینا از اون رأی برنگشتن؟ شما از کجا میگی این رو؟ شاید برگشته باشن. انما و اصحابهم علیهم السلام انما لم یرجعو اما اخذوه من الاحکام چا لم یرجعو لأجل انهم غالبا انما کانو یأخذون احکام را ممن ینقل احکام را انهم از خود معصومین علیهم السلام یا بلا واسطه احدی یا مل واسطه من دون دخل رأی ناقل فیه در نقل اصلا. ناقل امانت داره، حکم خدا را از معصوم گرفته، عین همون را مثل اینکه از رساله عملیه مجتهد مسئله گو حکم بگه، این رأی نیست، این تقلید نیست. و اصحاب ائمه ده مسئله گو بودن، ده احکام میگفتن. و هوه لیس به تقلید. البته یک عده مثل محمد ابن مسلم ابان زراره، این از فقها بودن. ولم یعلم الالآن حال من تعبد به قول غیره و رأیه، لم یعلم که انه کان قد رجع او لم یرجع بعد موتی. خب یک عده از ابان رأیش میگرفتن عمل میکردن، اما بعد از مرگ ابان های برگشتن از رأیشون یا برنگشتن، ما چه میدونیم؟ قصه معلوم نیست. بله دیگه، بالاخره که بقا واسه معلومش جایزه دیگه. سیره تو باشه، چون در مرعا منظر بود و تختعه نکرد، رد نکرد، امام حجت میشه. الان این اینجا به خصوص مشخص، بلا دیروز عرض کردم یا صبح عرض کردم که این حرف آخوند در بطه بلا بقا بر تقلید میت جایزه. آراء اموات از فقها، از علما، حکما، فلاسفه، متکلمین، حتی مهندسین، اطباء، علوم جدید، قدیم و عمل میشه در طی قرون، منجمین، حیویین، همه همین ریاضیدانها، بالاخره فیزیکدان، شمیدان، آراءشون الان حجت هست دیگه. ولم یعلم الى الان حال اون کسی که تعبد به قول غیر معصوم و تعبد به رأی غیر معصوم، انه لم یعلم که انه کان قد رجع، آیا واقعا برگشت بعد از موت اون آقا یا لم یرجع برنگشت. و منها غیر ذلک مما لا یلیق و انگستر او یذکر. وجوه دیگر برای جواز بقا بر تقلید میت گفته شد، ایشون میگه به قدر اونا ضعیفه، موهونه و سسته که لا یلیق و انگستر او یذکر. این لایق اینست که آدم بیاد تو کتاب اینو بنویسه یا در جلسه درس زبونی اینو بگه و اسمشو ببره. تمت الکتاب به عون الله الملک الوهاب. خب الحمدلله، اولا و ظاهرا و آخرا و ظاهرا و باطنا، خب خدا رو شکر ما اول که شروع می کردیم، هر سال همینه، این سنت من هست که هر وقت کتابی شروع می کنم یا بحثی رو از خدا و اولیا و معصومین درخواست می کنم که خداوند وفقنا للاتمام والاکمال. این درخواستمون نوعاً هم تا اینجا به حمد الله با لطف خدا و با عنایت ولی عصر امام زمان ارواح نافدا به هدف اجابت مقرون شده. فقط اونی که هست اینه که از خدا میخواییم که این الفاظ و کلماتی که ما یک سال تقریبا حدود 9 ماه عمرمون رو در لابلای همین الفاظ و کلمات و اوراق و سطور ذوب کردیم، حل کردیم، هزینه کردیم، خرج کردیم، ذات مقدس متعال این الفاظ رو، این کلمات رو، این مفاهیم رو، معانی رو، این بحوث را، این تعلیم و تعلم رو انواری قرار بده برای خاطر قلوبمون و ارواحمون که ما بتونیم با این انوار از باب العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، در قبر و قیامت و در محشر با این نور بتونیم رو به بهشت جاوید ان شاء الله حرکت بکنیم. وگرنه خدا نکرده اگر همین الفاظ باشه، کلمات باشه، مفاهیم باشه و معانی باشه و برای نفسمون و روحمون و جانمون و نفس ناطقه‌مون خیری نباشه و برکتی نباشه و نوری نباشه و رشدی و کمالی نباشه و هدایت و ارشادی نباشه و تعالی و ارتقایی نباشه، خدا نکرده اگه این باشه دیگه خسران بسیار عظیم و مبینی هست. چون العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم. خب حسب ظاهر لطف خدا شامل حال شد، بلا درنگ و بلا وقفه و بلا تعطیل یک یوم حتی فضلن عن الهفته یعنی الماه، و ما خوندیم دیگه این لطف خدا بود و تایید الهی. و حتی این اواخر هم که دیگه رسیده بودیم به آخرهای تعادل و تراجی و قبل از اجتهاد تقلید، گفتیم خدای این چه جور میشه که یه جوری بشه این خونده بشه و دیگه نمونه که سال آینده دست و پاگیر بشه. خوف این بود که بمونه لااقل یه مقدارش، حتی گاهی به نظر می آمد که تا اجتهاد و تقلید می خونیم بعد از این به بعد بمونه، یا اجتهاد رو خوندیم رسیدیم فصل و فت تقلید گفتیم خب اینجا بمونه. الا اینکه ذات مقدس متعال هم به شما توفیق داد هم به ما توفیق داد که کل این کتاب خونده شد. خب امیدواریم که ذات مقدس متعال در این دو سه ماهه تعطیل تابستان، تعطیل هر ساله، و ما و شما توفیق بده که بتونیم در صراط مستقیم قدمهای مؤثر و گامهای بلندی برداریم و هر کجا که میریم در ظل عنایات الهی و توجهات خاصه امام زمان حجت ابن الحسن ارواح و نافدا که ما سربازان ایشونیم و خودمون رو سربازان ایشون میدونیم و در واقع هزینه هایی هم که در باره ما هزینه میشه معمولا این شهریه هایی که میدن باز از اموال ایشونه، چون مال امام هست و ملک امامت و ولایت، در واقع ما جیرخار ایشونیم و جیرخار سید الشهدا ابا عبدالله سلام الله علیه ما. اینه که ما امیدواریم که تحت عنایات خاصه ایشون و توجهات خاصه معصومین و ارواح طیبه شهدا مؤمنین فقها علما انبیا رسول همه نیکان و خوبان، ما بتونیم این دو سه ماه تعطیل رو هم قدمهایی برداریم و عمرمان رو خدا نکرده هدر ندیم و ضایع نکنیم برای ارشاد، برای تبلیغ، برای هدایت مردم، و سعی بر این باشه که در درجه اول خودمون رو باز این دو سه ماهه، چون یه مقدار فراغتی هست و درسی نیست به اون صورت، بحثی به اون صورت نیست، اشتغال نیست، چون خود اشتغال یه خورده حجابه، اینا که دیگه کنار میره آدم یه مقدار میتونه به خودش بیشتر برسه و بهتر برسه. اول در قدم اول یه مقدار خودمون رو اصلاح کنیم، در درجه دوم اگه بتونیم انشاءالله تعالی مردم رو هم در حدی که مقدوره اصلاح کنیم. کیفه یصلح غیره من لا یصلح نفسه، یادمون باشه که اصلاح مردم این تعارف نیست، این جزاف نیست، این گزاف نیست، یه چیز تصنعی نیست که آدم بتونه همینطور ساده مردم رو اصلاح کنه. اصلاح مردم معناش اینه که آدم اونقدر صلاح و سداد و تقوا و پاکی و امانت و عدالت و امثال این ارزش ها اونقدر با در وجود خودش باشه به عنوان اصلاح، چون باب افعاله که اونی که داره سرشار لبریز کرده پر شده، یه مقداری هم به این و آن هم بده دیگه. معنای اصلاح اینه آدم بشینه بالای منبر بخواد تعارف کنه، با داد و فریاد و شعار و سخن گفتن به شکل حماسی که خودش خسته کنه، مردم رو خسته کنه. اگه خدا نکرده عاری باشه و خالی باشه و تویی باشه از اون مسائلی که میگه، خاطرش جمع باشه و یقین بدونه که این اصلاح اصلاح نیست، این دیگه این یا کسب یا کار یا صنعت یا پیشه است یا حرفه است یا بالاخره یک عادتیه یا بالاخره یک چیز دیگری خواهد شد. یه وقتی من اوراقی به دستم رسیده بود، سال 59 بود، راجع به دو نفر از گویندگان زبردست این سرزمین که هر دو از گویندگان قوی، تعجب کردم که دشمنان چگونه ماها رو شناختن. حالا خودهایمون جای خودش و درباره اونها ساواک و اطلاعات اون روز من متن را نوشتم، هم حفظ کردم چون دیدم خیلی مهمه، هم یادداشت برداشتم، من دارم، خب مراجعه نکردم، 59 دیدم. نوشته بود که این دو کاسه پیشه بدنام، چون درباره حالاتشون، خب اینا از خودشون بودن دیگه، با این که از خودشون بودن کارشناسانشون روی اینها کار کرده بودن، خب بالا گفتن که راجع به اینا نظر بدی. نوشته بود نظریه، اول القاب، اوصاف، کی، چی، مسلمین، اسلام، چه، آیت الله. بعدش نوشته بود که این دو کاسه پیشه، والله این دو کاسه پیشه بدنام که احیانا با هم رقابت هم می کنن. و یه سلسله جملات این شکلی. اونها اینجور کارشناسی میکنن، تجزیه میکنن، تحلیل میکنن. دوستان که جای خود، دشمنان هم دقیقاً دونه دونه از ماها رو شناسایی کردن، تو شناسایی میکنن. باید حواسمون جمع باشه، خدا نکرده اگه سخنی میگیم، منبری میریم، تبلیغی میکنیم، این را حتما جدی بگیرید، جدی بگیرید. نمیگم ما به اذان نه، او را نمیگم، ولی جدی بگید که موقعی که میخواهید برید بشینید و صحبت بکنید، فرض کنید که کنلم یکن دیگه، فرض کنید که هیچی در کار نیست. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربه، فقط این باشه. اگه این باشه خب اصلاح اصلاحه، و الا کیفه یصلحو غیره من لا یصلحو نفسه. میخوای بگی تقوا، خب تقوا در گوینده باشه. میخوای بگی عدالت، باید در گوینده باشه. پاکی در گوینده باشه. خداپرستی، اخلاص و امثال اینها، و ترک دنیا، زهد و امثال اینا، و در گوینده این معانی، این مسائل به نحو اعلا و اکمل باشه، وجودش در واقع لبریز باشه از این مسائل، تا کمی و نمی از اونی که داره به این و آنم بده. و اگه نه از کدم، نه تعارفه، صنعت، یه هنره. و هنر چند جور هنر دارین دیگه، یکی خطیب هنرمندیه دیگه، در فن خطابه واقعا غوغا میکنه، بیداد میکنه، خوب حرف میزنه، یکی قلم خوب داره، یکی بیان خوب داره، یکی زبان خوب بلد، عربی، انگلیسی، فرانسوی، فلان، بهمان، یکی سیاستمدار خوبیه، یکی نجار خوب، تاجر خوب، مهندس خوبیه، طبیب خوبیه، یکی ملای خوب. اینا همش هنره. حقیقت غیر این هاست، حقیقت جز این هاست. سعی بشه انشاءالله تعالی که در درجه اول ما گامهای خوبی برای اصلاح خودمون به خصوص در این دو سه ماهی که فراغت بیشتری پیدا میشه برداریم. اگر صالح شدیم قطعا دیگه صلاح ما خود به خود به این و آن هم سرایت میکنه دیگه. اذا صلحا صلحت امتی، اصلها نداره که، همون صنفان من امتی، اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی. نفرمود اذا اصلها صلحت امتی، اصلاح نیست اینجا، اینجا صلاحه. اگه خودشون صالح بشن، شایسته بشن، پاک بشن، پاکیزه بشن، خود به خود چون اسوه‌ن، الگو هستن، قدوه‌ن، پیشوان دیگه، امامن، هر کسی در هر منطقه‌ای خود یک امامتی، یه زعامتی، یه سرپرستی، یک پیشوایی بالاخره داره دیگه. این امامه و ابا این شکلیه. اینه که اذا صلحا صلحت امتی، خب امت خود به خود صالح میشه. اما اگه ما را ببینن خدا نکرده که فسدا، خب فساد ما، افساد دیگه نمیخواد. این چیز جالب، نکته جالبی، افساد مطرح نیست، همین فساد خود به خود فاسد که بشه خب موجب فساد این و آنه، ولو نخواد این و آن را فاسد بکنه، مثلا در صدد افساد نیست، فقط در صدد فساد خودشه. اما خودش یه خودشیه که مال خودش نیست، خودش اسلام، خودش قرآن، خودش خدا پیغمبر، خودش بلکه دینه. این خودش فسادش فساد این آن قهرندی. قیل یا رسول الله و من همو، قال الفقها والعمرا، دیگه قسم ظهری رجلان، عالم متحتک و جاهل متنسک. دیگه رسول خدا فرمود که دو نفر پشت مرا شکستن. قسم با فسم فرق داره، انفصام با انقسام، هر دو او قاف و صاد، این فا و صاده. فسم شکستنه اما بی صدا، آرام، ترکی برمیداره صداش در نمیاد. قسم شکستنه با صدا که صداش هم بلند میشه. قسم ظهری رجلان، محکم پشت مرا دو تا رجل شکستن، یکی عالمون متحتک، امامت داره، عبا داره، قبا داره، نعلین زرد داره، نعلین قهوه‌ای رنگ داره، نعلین چه داره، فلان داره، چه داره، ولی خب خدا نکرده متحکت، متحتکم بی باکه، جسور، پرده در، خدا نکرده وقی، بی حیا، دریده. متحتک دریده رو میگن دیگه، هیچ، همه چیز را حد که میکنه، راه میره یه جور، راه میره که راهش مشخصه، حرف میزنه، سخن میگه، برخورد میکنه. عالم و متحتک و جاهل و متنسه، به خصوص در این ایام که خب آیون عظیم میشن، ما هم همینطور بلاد قرا قصبات. صبح هم گفتم به این دوستانم که آدم وارد یک حوزه هایی میشه، حوزه نه حوزه علمیه، حوزه های مردمی، اجتماعی، علمایی، همه جور حوزه ها، وارد یه حریم هایی میشه که اون حوزه ها حوزه های استحفاظی علماست. در بلاد، در دهات، در قرا، در قصبه ها، شهرها آدم باید مواظب باشه، یه وقتی خدا نکرده غرور رو نگیره که من طلبم از قم رفتم باید اله کنم بله کنم، نه، اونجا که میری اونجا حوزه استحفاظی یک آخونده، یه عالمه، یه ملای محترمه، 40 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال اونجا مونده، منبر رفته، نفوذ داره، اعتبار داره، آبرو داره، مرید داره، دوست داره. خدا نکرده نشه یه وقتی که ما رفتیم حوزه استحفاظی اون را نادیده بگیریم، این ژاندارمری، جاهای دیگه، شهربانی، نمیدونم راهنمایی، نه، یک چیزی حوزه استحفاظی، کی تا کجا، کی تا کجا. روحانیت هم همینه دیگه، این علمای بلاد اونجایی که هستن حوزه استحفاظی اونهاست دیگه. ما آبریم، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه برمیگردیم باز به اینجا. ما نمره موقت داریم، یا بی پلاکیم، یا بی ملاکیم، یا بی نمره‌ایم، یا آبر موقتیم، ولی او مقیم اونجاست. نشه یه وقتی حد که حریم او بشه، حرمت او نادیده گرفته بشه، حریم او خدا نکرده حد بشه، اختلاف ایجاد بشه، تشتت ایجاد بشه، آبروی این آن ریخته بشه، ارض مسلم، مال مسلم، دم مسلم، حیثیت مسلم، مؤمن، عالم، عامی فرق نمی کنه. باید مواظب باشیم خدا نکرده خدا نکرده وقتی از حریم خارج نشیم و حوزه استحفاظی این و آن رو به هم نریزیم. سعی کنیم که با اذن اونها، با همکاری اونها، با رضای اونها، در کنار اونها، در طول اونها، نه در عرض سینه به سینه. خب شما دو ماه میخوای اونجا باشی بعد برگردی، او بنده خدا 40 سال که اونجا هستی بازم میخواد باشه. در طول اونها اگه بشه کاری انجام بدیم، خدمتی انجام بدیم که این 100% مرضی خدا و رسوله. اتحاد و انسجام رو بیشتر کنیم، نه خدا نکده یک موجی باز ایجاد کنیم، موج منفی و ایرانگر مخرب، که اوضاع رو به هم بریزیم، اذهان رو مشو و مشوش کنیم. خدا راضی نمیشه و خدا اون کسی را که بخواد خدا نکده به ناحق آبروی کسی را ببره، والله العظیم تالله بالله خدا از او نمیگذره و بالاخره یه جا آبروش میبره. و خدا خودش ستار العیوب دیگه، ستار العیوبه، ولی ما بعضی کشاف العیوبیم. چیز عجیبیه، او خالق، آفریدگار، ستار، ساتر، ما با کمال چی بگم دستا رو بالا میبریم. این دعا رو میخونیم، یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، ولی خودمون خدا نکرده خدا نکرده میریم به جای اینکه ستر قبیح کنیم کشف قبیح میکنیم. حالا ولا زبونی نگاهی، بعضی از ما زبونی نمیگیم، ولی کاش زبونی بگیم. سر تکون میدیم یه سر اینجوری که دیگه از کشتن طرف بدتره. یا نه دهنمون اینجور، المؤمن و ملجا، چه بکنم که مؤمن و ملجا من و الا میگفتم. خب بگو برادر، شاید اگه میگفتی بهتر بود. یا اینجوری میکنه من چه بکنم، المؤمن و ملجا نمیتونم بگم. خب میگفتی که بهتر بود. سرتکون دادن یا اینجور کردن و المؤمن و ملجم خوندن، یا بالاخره یک استغفرالله میگه که طرف میفهمه که بالاخره اینجا مسئله هست. بالاخره اینه که این مسائل نباشه و شما یقین بدونید که هر کس در مسیر کمال و در مسیر رشد تعالی حرکتی بکنه، تحت ولایت خدا باشه و خودش رو به خدا بسپره و خدا رو ولی خودش قرار بده، خدا زایش نمی کنه. اگر فقلینم جن و انسم جمع بشن که خرابش کنند و زایش بکنن، خدا ازش دفاع میکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. حالا با سر تکون دادن من و شما خدا نکرده، با اینجور کردن من و شما، یا تلویحاً یا تعریضاً یا طنز یا کنایه، نه طرف ساقط نمیشه. این ماییم که با این کار سقوط میکنیم. دار وجود دار وسیع و گسترده ایه، خوشا به حال کسی که افق فکرش خیلی بالا باشه، یه حول و هوش خودش خیلی فکر نکنه که با این درگیر بشه با اون درگیر بشه و خیال کنه که با این درگیری های جزئی میتونه اوج بگه. نه، باید اونقدر افق فکرش بالا باشه و توحیدش قوی باشه. مگه نمیگیم به ید کل خیر انک علا کل شیء قدیر؟ مگه خدا نکرده دروغ میگیم، تعارف میکنیم؟ خب به ید کل خیر، الخیر، نه هرچه خیره، خوبیه، برکت، کماله، این در دست خداست دیگه. و اگه حقیقت این رو معتقدیم، انک علا کل شیء قدیر، پس دیگه شیطنت چرا؟ شیطنت ها، شیطنت یه واژه خیلی ظریفه که آدم گاهی شیطنت میکنه بر علیه این بر علیه آن، شیطنت میکنه. این شیطنت به خدا نمیبخشه. خدا علام الغیوب و ستار العیوب، یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. نشه وقتی ما کشاف العیوب باشیم و ستار محاسن، هرچه حسن اینه بپوشونیم، هرچه بدی زشتی و قو و لغزش اینه برملا کنیم. این قدمیه که ما برای خاطر سقوط خودمون برمیداریم و خاطر اون جمع باشه که با این کار ما رشدی نخواهیم کرد، حتی در دنیا هم عزتی پیدا نخواهیم کرد. دار وجوده، دست ذات مقدس باری، همه چیز در اختیار ایشونه. ما خودمون رو باید به خدا بسپریم و خدا رو ولی واقعی خودمون قرار بدیم. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. دیگه نه هوایمون خدایمون باشه، نه ولیمون هوایمون باشه که افرعیت من اتخذ الههو هوا. نه، خدا رو ولی قرار بدیم. ولی که خدا باشه، ما رو که مولا علیهم ضایع نمی کنه. یه پدر، یه جد طفل یتیم رو ضایع نمی کنه. و خدا که ولی باشه به هیچ وجه شما رو ول نمی کنه، شما رها نمی کنه. این حقیقت ما درک کنیم، لمس کنیم، در این راستا انشاءالله هر کجا هستیم حرکت کنیم. علیکم امیر المومنین فرمود سلام الله علیه به تواصل و تباذل و ایاکم و تقاطع و تدابر، لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولا علیکم اشرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. محرم و عاشورا هم که در پیشه، سعی کنید که انشاءالله در عاشورا خب منبرهای خوب و خطابهای خوب و تبلیغات خوب و ارشادات خوب از مصائب و فضائل و مناقب سید الشهدا سلام الله علیه و یاران کبارش هم برای مردم که ما فی السابق انشاءالله بفرمایید. دیگه ایشون هم خودشون فرمودن که انی لم اخرج عشرم، ما باید همینجور باشیم دیگه، ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمم انما خرج شده طلب الاصلاح فی امت جدی. باید مصلح باشیم، مازل قصد اصلاح داشته باشیم، تو منبرها نیش نداشته باشیم، کنایه نگیم، تلویحاً تصریحاً بی خود بی جهت آزار ندیم این و آن رو. فقط بفهمه مستمع که شما غرضی نداری، بفهمه که واقعا قصد اصلاح داری، اون موقع با تمام وجود حرف شما رو قبول میکنه. این عوام عوامن اما بسیار دقیقن. اگه شما خیلی هم زیرکانه بخوای یه چیزی بگی که بودار باشه، والا بلا اون عامی محض فوراً با یه لبخندی شما رو متوجه میکنه که من میفهمم داری چی میگی. اینه که باید قصد خالص باشه، قصد قربت باشه، اخلاص باشه، مستمع بفهمه که شما واقعا مصلحی میخوای اصلاح کنی، نمیخوای خودت رو مطرح کنی، میخوای کلمه حق مطرح بشه و کلمه عدل مطرح بشه. خب من دیگر عرضی ندارم و سلام علیکم و رحمت الله. خداوند توفیقات و برکات و عمر شما و ما همه رو انشاءالله زیاد بکنه و توفیق بده که باز هم بتونیم در مسیر تعلیم و تعلم انشاءالله قدم برداریم برای خاطر خدا انشاءالله.